دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من سید محمود شکویی هستم و جلسه 42 از سلسله جلسات شرح کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس رو در خدمت شما عزیزان هستم و ما رسیدیم به در واقع وسط های فصل دهم با عنوان ویژگی های اولی یک عقیده. اول اینو بگم که شما در کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 2211 هستید و اگر از فایل های کانال ما در واقع استفاده می کنید حتما برای دوستاتون ارسال کنید تا اونها هم با این گونه آموزه ها آشنا بشن. ما دیگه سخن رو به درازا نمی بریم و مستقیم وارد متن اصلی کتاب میشیم. ویژگی های اولیه یک عقیده. مارک داگلاس اینجا سه ویژگی رو برای یک عقیده تعریف میکنه که این سه ویژگی در واقع ویژگی های اصلی یک عقیده در حال سر من و شما و هر کس دیگه میتونه باشه. اولین ویژگی اینه با این عنوان: به نظر میرسد که عقاید زندگی خود را دارند و در مقابل هر چیزی که سعی میکند وجود آنها را در خطر بیاندازد مقاومت میکنند. یعنی میگه آقا این عقیده خودش انگاری که موجوده. دو، هر عقیده فعالی نیاز به عرضه شدن دارد. سه، عقاید کار خود را می کنند چه ما بدانیم که وجود دارند و چه از وجود آنها آگاه نباشیم. حالا ما در رابطه با گزینه اول صحبت کنیم. می‌خورده اینکه عقاید زندگی خودشون رو دارن و در مقابل هر چیزی که سعی می کنند وجود آنها را در خطر بیاندازند مقاومت می کنند. در واقع این برمیگرده به رفتارهای خود ما. یعنی اگر شما به رفتار خودتون یکم نگاه کنید این مسئله رو بهتر متوجه میشین. مثلا بارها شده توی یک جمعی هستید و داره یک حرفهایی زده میشه و اون به شدت با عقاید شما در تضاده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا عقیده شما، حالا مخصوصا این که بخواد خطاب خود شما باشه، یعنی یک شخص دو چش شما داره نگاه میکنه و داره شما رو کلا از بالا تا پایین میکوبه. خب اینجا عقیده که سر شماست احساس خطر میکنه. چه کار میکنه این وسط؟ وقتی که این اتفاق میفته میاد از خودش دفاع میکنه. پس عقاید میخوان در واقع وجود خودشون رو نگه دارن، ثابت کنن و در مقابل نابود شدنشون مقاومت میکنن. و مسئله جالبی که حالا اینجا مارک داگلاس میگه به این صورته، میگه شاید نتوانیم دلایل بنیادی را که باعث می شود عقاید تمامیت و ساختار یافتگی خود را حفظ کنند دریابیم، اما مشاهده می کنیم که آنها حتی در شرایط فشار یا نیروی مخالف زیاد این کار را می کنند. مثال های زیادی در تاریخ بشریت از انسان هایی وجود دارد که حاضر شدند توهین، تحقیر یا شکنجه و حتی مرگ را تحمل کنند. دیگه نیاز به مثال نیست، مطمئنا همتون دیدید. حالا چه عقیده درست یا غلط هم کار بون نداریم، بحث عقیده است. اینکه آقا طرف یک عقیده و اعتقادی داره و هر چی تو اون عقیده در واقع ثابت قدم تر باشه ممکنه در واقع مقاومت، قطعا همینطوره، ممکن که نه قطعا همینطوره، مقاومت بیشتری در مقابل اون عقیده میکنه. حالا کم کم داره این مثالا رو میزنه که ما رو بیاره پای چارت، ولی از عقاید خود دست بر نداشتن. این خود یک برهان آشکار است و نشان می‌دهد که عقاید می‌توانند بسیار قوی باشند و با توجه به میزان قدرت خود در مقابل نیروهایی که برای تغییر آنها می‌کوشند مقاومت می‌کنند. به نظر می‌رسد که عقاید از نوعی انرژی یا نیرو تشکیل شدند که به طور طبیعی در برابر هر نیرویی که سعی در تغییر آنها دارند مقاومت می‌کنند. اینجا من بحث به حالت فیزیک رو مطرح می‌کنم. البته ما باز هم می‌گیم اینا شاید مثال باشه، چون قطعاً اون انرژی ذهنی که ما ازش یاد می‌کنیم با اون حالا انرژی هایی که ما تو فیزیک خوندیم خب مطمئن یک جنس نیست. حالا شاید در آینده کشف کنن که یه جنس، ولی فعلا من بعید میدونم همچین چیزی رو علم کشف کرده باشه. ولی حالا ما فرض میگیریم همینطوره، یعنی از یک جنسه. خب توی فیزیک ما چی خونده بودیم در دوره دبیرستان یا حالا احیانا در دوره دانشگاه؟ چیزی که ما خونده بودیم این بود که آقا انرژی نه به وجود میاد نه نابود میشه، بلکه از حالتی به حالت دیگه تغییر میکنه، تغییر ماهیت میده. اینم هم همینه. اینجا تو یک عقیده ای داری، خب اون عقیده رو نمیتونی نابود کنی. حالا به یک طریقی اون عقیده وارد ذهن تو شده، اون عقیده رو تو نمیتونی نابودش کنی. ولی چه اتفاقی میفته؟ میتونی اون عقیده رو ماهیتش رو عوض کنی، یا به قول مارک داگلاس میتونی انرژیشو تخلیه کنی، یعنی عقیده رو از فعال به غیر فعال تبدیل کنی. اتفاقی که میفته اینجا وقتی که عقیده تو از فعال به غیر فعال تبدیل میشه، تو اونو تو ذهنت داری. حالا اینجا مثال بابا نوئل رو میزنه، مثلا میگه ما بچه بودیم مثلا به ما میگفتن بابا نوئل مثلا وجود داره. خب ما اگه وقتی که بچه باشه، خب بچه باور میکنه، البته بچه های این دور زمونه فکر نمیکنم به راحتی هر چیزی رو بپذیرن، ولی حالا فرض میگیریم در همون دوران بچه‌ها خب قبول میکردن، حالا سن بچه خیلی پایین باشه قبول میکنه. ولی چی میشه که مثلا سن طرف میرسه به 30-40 سال، وقتی که بخوای در رابطه با وجود مثلا بابا نوئل یا اینکه مثلا تو خونه نشسته طرف بگی خب الان پشت در بابا نوئلی وجود داره، خب قطعا طرف خندش میگیره. آیا به این معنی که این شخص بابا نوئل از ذهن خودش پاک کرده؟ قطعا نه. وقتی که داره میخنده یعنی چی؟ یعنی که آقا هنوز در پس ذهنش خاطراتی وجود داره، یعنی هنوز این بابا نوئل رو تو ذهنش داره. ولی چه اتفاقی افتاده؟ انرژی تخلیه شده به خاطر رشد عقل و مغز و اون حالا بلوغی که به دست آورده و با منطق آشنا شده، دیگه فهمیده آقا اون یک داستان تخیلی بوده. ولی چه اتفاقی افتاده؟ الان در ذهن این طرف دو عقیده متضاد وجود داره، یکی این که بابا نوئل وجود دارد، دومی که بابا نوئل وجود ندارد. اما چی شد این وسط؟ اون گزینه‌ای که بابا نوئل وجود ندارد انرژیش تخلیه شده و ریخته شده تو کدوم گزینه؟ تو گزینه‌ای که بابا نوئل وجود دارد. میخواد بگه همین طور که این عقیده تغییر کرده به صورت طبیعی، میگه باید عقاید ما وقتی که پای چارت هستیم هم باید به همین طریق تغییر کنه. حالا خیلی مثال زیادی میزنه این فصل، ماشاءالله خیلی این قسمت توضیح داده، من نمیخوام همه رو براتون بخونم، مطمئنن خیلی خسته کننده میشه براتون. گزینه دوم چی بود؟ این بود که آقا هر عقیده فعالی نیاز دارد که خود را عرضه کند. حالا یه خورده بخونم براتون تا متوجه بشین. میگه عقاید به دو قسمت عمده تقسیم میشوند، فعال و غیر فعال. حالا همین بحثی که الان گفتم و احتمالاً با توضیح بده. میگه تفاوت بین این دو بسیار ساده است. عقاید فعال انرژی دارند و عقاید غیر فعال انرژی ندارند. وقتی میگویم عقاید فعال نیاز به عرضه شدن دارن، منظورم این نیست که تمام عقایدی که در محیط ذهنی ما وجود دارن به طور همزمان میخوان عرضه بشن. این جمله خیلی جالبه. الان ما میلیون ها عقیده تو ذهنمون ممکنه باشه، ولی خب همین الان که من بهش فکر نمی کنم که، باید یک اتفاق تو بیرون بیفته، یک کسی باید مثلا یک سوزنی بزنه. مثال میگم، مثلا تو به یک عقیده باور داری، حالا چه مثالی بزنم، مثلا یه عقیده دینی داری، مثلا در رابطه با یک کلاهی چیز، یه بنده خدایی میاد که کلا با تو مشکل داره، کلا منکر این مسائل، میاد حرف میزنه، تو اون لحظه یهو گارد میگیری. خب چرا تو یه روب قبلش هیچ حسی نداشتی، اصلا به اون عقیده فکر نمیکردی؟ چرا؟ چون در پس ذهن تو همه عقیده ها انباشت شده. ولی دلیل نیست که اینایی که عقیده که انرژی داره همون لحظه بریزه بیرون. نمی‌کنید؟ پس ما تقسیم بندی کردیم، دو نوع عقیده داریم، عقیده‌ای که غیر فعال شده، حالا از گذشته به ما با ما بوده و ما تونستیم با یه سری تکنیک‌ها اونو در واقع تخلیه کنیم، انرژیشو کار با اونا نداریم چون اصلا اونا عرضه نمیشن. فرض رو بر این گرفته عقیده‌ای که فعاله و دارای انرژی هست خودش رو عرضه می‌کنه، و این عقیده زمانی خودش رو عرضه می‌کنه که تو در محیط یک چیزی ببینی، یک کسی بیاد تو رو قلقلک بده، یعنی یک واکنش به محیطه. در راستای چی؟ در راستای همون گزینه اول، حفظ و بقای عقیده. پس این دو گزینه کاملا به هم مرتبطه، اینکه یک عقیده میخواد خودش رو حفظ کنه و در نهایت میخواد خودش رو عرضه کنه. خب اینجا هم که ما اومدیم توضیح دادیم، حالا اینجا یک مثال جالب هم میزنه، میگه تو ممکنه مثلا یک جایی یک شخصی مثلا میاد با تو مثلا بحث میکنه، تو راه جوابش میدی، ولی یه بار ممکنه طرف مقابل رئیس تو باشه، رئیس اداره باشه. خب تو اونجا میدونی اگه بخوای اینجا ابراز عقیده کنی تو اخراج میشی، پس ناچار باید چیکار کنی؟ به ناچار باید فقط سر تکون بدی. ولی اینجا جالبه، اینجا میگه که آقا ممکن است به رئیس خود نگاه کنید و سر خود را به علامت تایید تکان دهید، ولی در حقیقت در ذهن خود کاملا با او مخالف باشید. آیا ذهن شما ساکت است؟ مسلما که خیر، عقاید هنوز هم سعی در ابراز خود دارن، ولی به صورت بیرونی این کار را انجام نمیدهند. تا زمانی که شما از نزد رئیس دور میشوید و شروع به صحبت با اولین کسی میکنید که شما برای شما مثلا ابراز همدردی میکنه، دوستی رو مثلا دیدی، و این واقعا برای هممون شاید اتفاق افتاده باشه. این مثالی از نحوه ابراز عقاید در زمانی است که تضاد با محیط بیرون هستند. اگر یک یا چندین عقیده ما با تمایلات، اهداف، آرزوها و خواستهای ما در تضاد باشند، چه اتفاقی میافتد؟ پیامد یک چیز یک چنین تضادی میتواند تأثیر مهمی بر روی شیوه معامله‌گری ما داشته باشد. به نظر میرسد هوشیاری آدمی بزرگتر از مجموع چیزهایی باشد که به آنها اعتقاد دارد. همین مسئله بزرگتر از، تو پرانتز نوشته بزرگتر از، در کیفیت هوشیاری موجب می شود که بتوانیم فراتر از مرزهایی که آموخته ایم بیاندیشیم. اندیشیدن فرای مرزهای عقاید را اندیشیدن خلاق می گویند. این خیلی نکته مهمیه. من فقط می خوام این جمله رو بهتون بگم دیگه، شما تا تهش رو برید. شخصی در بازارهای مالی موفقه، حالا دقیقا منظورم فارکسه، چون دیگه فارکس فکر میکنم دیگه، یک دوستی حرف خوبی میزد همیشه با ما، میگفت آقا شاید ما تو کریپتوها سود کنیم، شاید تو بورس ایران در یک مقاطعی سود کنیم، ولی تو فارکس کسی که سود میکنه این دیگه ته تهشه. راست میگفت، کسی که بتونه تو فارکس سود کنه با این همه مسائل و حالا ماشاءالله این همه روش‌های معاملاتی مختلف، البته اینا تو بورس و خب تو کریپتوها هم به کار میره، ولی خب فارکس داستانش اینه که نوسانات بسیار کمتر از اون دو تا بازاره، یعنی نوسانات بسیار شارپ، حتی طلا هم اونقدر نوسان نمی‌کنه اونطوری که مثلا حالا در یک مقاطعی بیت کوین چقدر رشد کرد، مثلا طلا شد 6 برابر، خب نشد، اگه میشد الان باید طلا مثلا اونس میشد 6000 دلار، مثلا میشد 10000 دلار، مثال میگم ها، ولی خب نوسانات در بازار فارکس اونقدر زیاد نیست و تو باید پیپ به پیپ این بازار رو ترید کنی. پس اینجا خیلی مسئله عقاید مهم هستش و اگه تو بتونی این عقیده خودتو اصلاح کنی، مطمئنم به حالا جای خوبی خواهی رسید انشالله. زمانی که از عمدن عقیده ای را زیر سوال میبریم، حالا این از و اشتباه نمیشه، زمانی که عمدن عقیده ای را زیر سوال میبریم و متواضعانه پاسخی را طلب میکنیم، در واقع ذهن خود را برای دریافت یک ایده برجسته، الهام یا راه حل آماده می‌کنیم. تا آنجایی که می‌دانم هیچ وجه مشکلی بین هنرمندان، مخترین و جوامع علمی و مذهبی در اینکه عقاید خلاقان از کجا آمدن وجود ندارد. به نظر من خلاقیت بدون محدودیت و مرز است. اگر محدودیتی در نحوه اندیشیدن وجود دارد، پس هنوز موفق به درک خلاقیت نشده ایم. توسعه سرسام‌آور تکنولوژی در 50 سال اخیر در نظر بگیرید. هر اختراع توسعه‌ای در جامعه بشری در ذهن کسانی متولد شده است که سعی کردن خارج از مرزهای معمول بیاندیشند. اگر همه ما توانایی تفکر خلاقانه را به طور غریزی داشته باشیم، قطعاً همینطور است، در نتیجه پتانسیل لازم را برای مواجهه با آنچه که آن را تجربه خلاق می‌نامم خواهیم داشت. من یک تجربه خلاق را تجربه چیزهای جدید خارج از مرز می دانم. چیزی که تا به حال ندیده ایم ولی از دیدگاه محیط بیرون همیشه وجود داشته است. ما می توانیم یک صدا، مزه، بو یا تماس جدید را حس کنیم. تجربه خلاق مانند تفکر خلاقانه، الهامات خلاقانه و نظریات درخشنده می تواند خیلی غیر منتظره ظاهر شود یا می تواند نتیجه جهتگیری هوشیارانه ما باشد. در هر صورت هنگام مواجهه با یک چنین تجربیاتی با یک بحران روانشناختی هم روبرو می شویم. یک اتفاق مبتکرانه چه در سطح اندیشه و چه در سطح عمل می تواند ما رو در رو در روی یک یا چندین یک از عقایدمان قرار دهد. اینجا خیلی نکته جالبیه. دقیقاً همینطوره. وقتی که تو مثلا میگم اون کسی که هواپیما رو اختراع کرد، شما فرض کنید مثلا خب تا همون قبل از اون اتفاق خود اون طرف هم خب در همون جامعه زندگی میکرده، یعنی میخوام بگم طرف اومده پا رو عقاید اشتباه قبلیش گذاشته و این چه شهامت بسیاری میخواد. حتما به این مسئله با توجه کرد. یک اتفاق مبتکرانه چه در سطح اندیشه و چه در سطح عمل میتواند ما رو رو در روی یک یا چندین یک از عقایدمان قرار داد. برای روشن شدن موضوع بیایید به مثال کودک و سگ برگردیم. به خاطر بیاورید که کودک چندین تجربه دردناک با سگ‌ها داشته است. تجربه اول او از دیدگاه محیط واقعی بود، ولی تجربه دردناک با سگ‌ها داشته است. تجربه اول او از دیدگاه محیط واقعی بود، ولی تجربه‌های دیگر او نتیجه نحوه پردازش ذهن او بر اساس مکانیزم اجتناب از درد می‌باشد. نتیجه نهایی این است که در هر حال او به هنگام مواجهه با سگ‌ها دچار ترس می‌شود. حالا اینجا یه مثالی میزنه، میگه فرض کنیم این کودک در اولین تجربه خود بسیار کم سن و سال باشد. حالا بعد مثال میزنه، میاد میگه مثلا اگه این سگ، یعنی ببخشید، اگه این کودک یهو مثلا ببینه آقا تو خیابون تو کوچه دارن رفیقاش دارن با سگ بازی میکنن، این تو این نقطه دوچار یک اخلال میشه در ذهنش، یعنی دوچار تضاد عقاید میشه. و اینجا هم چند حالته، مثلا ممکنه کودک به صورت آهسته آهسته وارد در واقع اون جمع رفیقاش بشه و کم کم اعتماد کنه، و اتفاقی که میفته اینه که اون عقیده اول تخلیه میشه در عقیده دوم و این در واقع عقیده جدیدی پیدا میکنه در رابطه با سگ. بعد اون میبینی نه، اون کودک اصلا بیخیال میشه و بدون توجه به اینکه رفیقاش دارن بازی میکنن محکم روی اون عقیده میمونه. و حالت سومی که وجود داره اینه که ممکنه یک اتفاق بیرونی، یک عقیده دیگری ممکنه تأثیر بذاره روی این عقیده، و مثلا میتونه مثل خیانت باشه. یعنی این طرف، این کودک مثلا از یک دوستش خیانتی دیده، مثلا اسباب بازیشو دزدیده، این ممکنه نسبت به این پدیدن بیاد شبیه سازی کنه، بگه آقا درسته این الان دارن مثلا با اون سگ بازی میکنن، ولی چه بسا ممکنه همین سگ اونها رو در واقع گاز بگیره. و اینجا خیلی جالبه، یعنی مثلا تا این حد میتونه عقاید ما دوچار حالا اتفاقات عجیب غریب بشه. حالا من میخوام یکم مستقیم وارد اون قسمت هایی بشم که وارد معامله گری میشه. از اینجا بخونم فکر کنم بهتر باشه. میگه به عبارتی آگاهی‌های جدید و کشف‌های ما زمانی سریعاً و بدون هیچ تلاشی میتوانند به عنوان نیروهای مسلط عمل کنند که در درون ما چیزی در تضاد با آنها وجود نداشته باشد. اما اگر نیروهای درونی ما در تضاد با آنها باشند و ما تلاشی در جهت بی اثر کردن آنها نکنیم، به ویژه وقتی که انرژی منفی دارند، آن وقت سعی در به کار بردن آنچه کشف کردیم چیزی جز تلاش بیهوده نخواهد بود. یعنی همان چیزی که از آن به عنوان بحران روانشناختی یاد کردم و تقریبا تمام معامله‌گران با آن روبرو هستند و باید آن را حل کنند. بیایید فرض کنیم شما یک درک قوی از امکانات موجود دارید و در نتیجه می‌دانید که معامله بعدی تنها یک معامله دیگر از سری معاملاتی است که می‌تواند هر نتیجه‌ای داشته باشد. با این وجود هنوز از اینکه وارد معامله شوید هراس دارید و هنوز مستعد خطاهایی هستید که به خاطر ترس دچار آنها می شوید. به خاطر داشته باشید که دلیل بنیادی ترس این است که شما اطلاعات بازار را تهدید آمیز تلقی کردید. اما دلیل یک چنین برداشتی چیست؟ توقعات ما تموم شد. زمانی که حرکت بازار مطابق میل ما نباشد، به نظر می رسد که حرکت‌های بالا و پایین تهدید آمیز هستند یا دارای انرژی منفی هستند. در نتیجه احساس ترس، استرس، دلهوره می کنیم. منشأ اساسی توقعات ما در کجاست؟ در عقاید ما. اگر هنوز با وجود مطالبی که در مورد طبیعت عقاید آموخته اید در زمان معامله حالتهای منفی را تجربه می کنید، می توان نتیجه گرفت که در ذهن شما عقایدی وجود دارند که در تضاد با دانسته های در واقع در تضاد با دانسته شما مبنی بر محتمل بودن نتیجه معاملات می باشند و سعی در ابراز خود دارند. به خاطر داشته باشید که هر عقیده فعالی حتی برخلاف میل ما میخواد خود را نشان دهد. طبق همون اصلی گفتیم عقیده میخواد خودش را ابراز کنه. برای اندیشیدن در حیطه احتمالات باید اعتقاد داشته باشید که هر لحظه در بازار منحصر به فرد است. وقتی در سطح عملی بدین حقیقت معتقد باشید که هر معامله‌ای دارای نتیجه یگانه است، در زمان انجام معامله بدون ترس، استرس و استراب خواهید بود. یک نتیجه منحصر به فرد چیزی نیست که قبلا تجربه کرده باشیم. بنابراین چیزی نیست که بتوانیم آن را از قبل بدانیم. زیرا اگر چیزی بود که می دانستیم، منحصر به فرد بودن آن بی‌معنی بود. وقتی معتقد باشید که از آینده مطلع نیستید، در نتیجه توقعی هم از بازار ندارید. شما فقط میدانید که یک اتفاق میافتد، ولی لازم نیست بدانید کدام اتفاق به سود شماست. پس دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که اطلاعات بازار رو تهدید آمیز تلقی کنید. حالا این مسئله بود که حالا بارها و بارها مارک دوگلاس بهش اشاره کرده بود. فکر میکنم که یکی از قسمت‌های مهم این مارکت هستش که ما حتما باید بهش در واقع توجه کنیم. یعنی اگه ما بخوایم رو هر پوزیشنی که میگیریم استرس استاپ خوردن رو داشته باشیم، خب اینجا یا ذهنیت ما کلا مشکل داره در رابطه با احتمالی بودن این بازار، یا اینکه ما کلا مدیریت سرمایه رو نفهمیدیم. و در بخش آخر حالا اینجا میاد میگه ارزیابی شخصی و معامله گری. این بخش آخر در واقع فصل دهم هستش و ما امروز فصل دهم رو تموم میکنیم و انشالله حالا از جلسات آینده که فکر میکنم جلسات آخر باشه، فصل 11 که فصل آخره، این کتاب فصل کلا تموم میشه، و شما در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2011 هستید. خب میرسیم بخش آخر فصل دهم، ارزیابی شخصی و معامله گری. محیط معامله گری محیطی است که موقعیت های بیشماری را برای کسب پول فراهم می کند. پولی موجود است، ولی اینکه ما امکان به دست آوردن آن را داریم به این معنی است که ارزیابی درستی از خود داریم. بین اینکه چقدر پول می‌خواهیم، فکر می‌کنیم چقدر وجود دارد و خود را لایق چه میزان از آن می‌دانیم، شکاف زیادی وجود دارد. هر شخصی ارزیابی خاصی از خود دارد. آسان‌ترین راه برای توصیف این حس این است که چه لیستی از عقاید فعال و حالا ناخودآگاه خودآگاه خودمون داشته باشیم. این عقاید پتانسیل حمایت یا مخالفت در مقابل کسب موفقیت‌های بیشتر را دارند. سپس انرژی عقاید مثبت و منفی را با هم مقایسه کنید. اگر انرژی عقاید مثبت بیشتر بود، پس شما ارزیابی مثبتی از خود دارید. در غیر این صورت برداشت شما از خودتان منفی است. درک عواملی که در نحوه ارتباط این عقاید با یکدیگر مؤثرند آسان نیست. در حقیقت میتواند آنقدر پیچیده باشد که لازم باشد سالیان متمادی برای سازماندهی آنها وقت صرف شود. آنچه لازم است بدانید این است که غیر ممکن است که در یک محیط اجتماعی بزرگ شده باشید و عقاید منفی راجع به کسب مقدار زیادی پول و موفقیت نشنیده باشید. اینجا دقیقاً حالا میاد یکم توضیح میده، میگه آقا شما از دوره کودکیتون مطمئناً، حالا مثلا میگم وقتی کودک یه کار اشتباهی میکنه، میان مثلا میگم داره یه جا میدوئه بعد با زانو میاد روی آسفالت و مثلا زانوش جریحه دار میشه. اینجا اتفاقی که میفته از اطرافیان محیط و یا احتمالاً والدین بهش گفته میشه که مثلا اگه به حرف من گوش میدادی اینطوری نمیشد، مثلا تو چقدر بیورزه یا مثلا فلان رو بسن. خب اتفاقی که میفته اون لحظه والدین میخوان بچه رو کنترل کنن، ولی مسئله که وجود داره این مسئله به اینجا ختم نمیشه و این کودک تو ذهنش این مسئله ثبت میشه و در ادامه وقتی که بزرگ میشه احساس بی‌لیاقتی میکنه. در بحث ثروت هم همینه، اکثر افراد جامعه رو اینگونه هیپنوتیزم کردن، حالا چه از داخل خانواده ها و چه از طریق رسانه های جمعی. یعنی اینکه ما مثلا تو گروه ها میبینیم و اشخاص انتظار مثلا سود 10%، من مثال میدم که قشنگ همه دوستان گوش کنم و متوجه باشن، چون وایس قشنگ تو گروه ها پخش میشه، فکر میکنم که نیازه که ما یک بازبینی در عقایدمون داشته باشیم. اینکه ما میگیم آقا ما فقط میتونیم، یعنی عملا میگیم دیگه فقط 10% در ما از این مارکت بگیریم، بعد میپرسیم چرا، بلافاصله میگن آقا بانکی میده 1% در ما، مثلا 2% میده، بانکای خیلی خوب و خصوصی مثلا تو ایران که 2% در ما میده، ما میخوایم 5 برابر بانک کار کنیم. یا مثلا در فلان دولت مثلا غربی سالی 2% میده بانک. خب عزیزان طبق این کتاب شما هر عقیده‌ای که داشته باشین اون عقیده میاد خودش رو در واقع ظهور میده و عرضه میکنه، همین الان خوندیم. پس خیلی باید مراقب ورودی‌های ذهنتون باشید. اینکه تو بتونی به صورت مداوم 10% از بازار بگیری خیلی عالیه، از شکی توش نیست، ولی چیزی که من میخوام بگم اینه که تو وقتی که مثل همون بحث کودک و سگه، تو وقتی که ببینی رفیقات دارن با همون سگ بازی میکنن، تو دیگه از این سگ نمیترسی. حالا اصطلاح سگ همین مارکت منظورم، همین مارکتی که ممکنه پاچه ما رو بگیره. و اینجاست که باید در عقاید خودمون تجدید نظر کنیم، اینکه آیا ما لایق دریافت پول زیاد هستیم، آیا ما لایق دریافت سود زیاد با مدیریت سرمایه هستیم. چون هر وقت بحث پول زیاد میشه فکر میکنن که ما باید تریدهای پر ریسک انجام بدیم. میگه من با معامله‌گران بسیاری کار کردم که به سطوح مختلفی از موفقیت دست یافته بودند، اما قادر به شکستن سد ذهن خود در مورد آستانه کسب سود نبودند. دقیقاً داره همینو میگه آقا، آستانه کسب سود. یعنی اگه تو 10% سود کنی فردا منتظر ضرری، رو ترید یا پوزیشن بعدی منتظر ضرری، آقا دست خودت نیست، ذهن اینجوری برنامه‌ریزی شده. آنها با یک سد نامرئی ولی واقعی روبرو بودند. آنها فرار ناگهانی خود را از بدشانسی یا حالا موقعیت زیانده یا شانس که یک معامله با سود بسیار زیاد هست را اینگونه توجیه می‌کنند که بازار وسوسه انگیز است. جالب اینجاست که حساب آنها با سرعت قابل قبولی در حال رشد است و گاهی این رشد چندین ماه طول می‌کشد، ولی ناگهان دچار شکست بزرگی می‌شوند. من این پدیده روانشناختی را بودن در زون منفی می‌نامم. همانطوری که پول در زمانی که یک معامله‌گر در زون قرار دارد به طور سحرآمیزی به حساب او سرازیر می شود، به همان آسانی زمانی که او زون منفی را تجربه می کند از حسابش نیز خارج می شود، زیرا او مسائل حل نشده‌ای در درون خود دارد که روی برداشت او از رفتار بازار تأثیر می گذارد. منظور من این نیست که باید تمام نیروهایی را که برخلاف حس ارزیابی مصدر از خودتان هست را غیر فعال کنید، زیرا انجام این کار اصلا درست نیست، اما باید از وجود یک چنین عقاید آگاه باشید و گام‌های ویژه‌ای را بردارید تا بتوانید تأثیر منفی آنها را در زمانی که خود را ابراز می‌کنند از بین ببرید. دوستان، جلسه 42 تموم شد و همزمان با این فصل 10 هم تموم شد. ما یک فصل بیشتر دیگه نمونده. دیگه رسیدیم به آخر داستان که عنوانش هم براتون بگم، اندیشیدن مانند یک معامله‌گر. دیگه اینجا میخواد اصل داستان رو بگه. حالا هی پله پله ما رو کشونده اینجا، 10 فصل آورده ما رو تا اینجا و میخواد در فصل آخر دیگه بره سر وقت خود معامله‌گر. دوستان، امیدوارم که این 42 قسمت، حالا این قسمت و قسمت‌های قبل، براتون مفید بوده باشه. و حتما اگه شما احساس میکنید این فایل ها به درد خودتون خورده و از این جلسات واقعا استفاده میکنید و رو ترید هاتون تأثیر مثبت داره، رو زندگیتون تأثیر مثبت داره، حتما این فایل ها رو بر دوستانتون ارسال کنید. حالا ما جلسات دیگه هم داریم، مثلا من دوره اکارتوله رو توی حالا یک کانال دیگه، کانال فرعی داریم که حالا اونجا دارم برگزار میکنم به عنوان عشق الهی. و حالا میگم اونا بیشتر در رابطه با خود زندگی هستش، خود نحوه تفکر ما در زیستن، ولی خیلی مطالب به هم شبیهه. یعنی نوع در واقع نگاهی که حالا آقای مارک داگلاس داره و حالا جناب اکهارت توله داره، درسته دو تا حوزه مختلفه، ایشون داره در رابطه با معامله گری حرف میزنه، اون کلن داره در رابطه با انسان و ایگو و کلن بحث های درونی ذهنی حرف میزنه، ولی مطالبشون خیلی به هم شباهت داره. اگه بخوای مارکت رو یک جزء کوچیک فرکتوری از کل این زندگی ببینیم، بله اینها رو میتونی با هم منطبق کنیم. دوستان عزیز، امیدوارم که روز عالی داشته باشید. شما رو به دستان پرقدرت خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.